اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که چطور بعضی کلاسا خلوت میشه، چرا بعضی منبران نمیگیره. یه چیزای هفته گذشته گفتم، ولی مثل که خیلی تونتون گفتم، به من گفتن بلغور شد. شما نظر تو همینه؟ حالا یه هفته یه خود با تأنی حرف میزنم. مسئله شناخت موقعیت بحثمون یه هفته اینه. گاهی یه شناخت موقعیت همون چیزی که بابا یا خودت جو بکن یا این جو بکنه. چه بساطیه؟ صدا من تا آخر میرسه. نمیخواد این. اصلا نمیخواد. نه نمیخواد. بذار من آزاد باشم، من اسیر نکنید.
یا محمد صلی الله
علیه
شناخت موقعیت همونی که ما میگیم فصاحت و بلاغت. چی بگه؟ چی بگه؟ کی بگه؟ چه جور بگه؟ کجا بگه؟ اینا یه سری چیزهایی است درباره فوتوفن سخنرانی و کلاسداری و برخوردها. برخوردها، کلاسداری، سخنرانی اینا هست. درباره موقعیت ها. این موقعیت چند مسئله درش هست. موقعیت شخصی که حرفا میزنه. موقعیت شخص. دو سه ست جاشو خالی بذارید تا بعد روایات و آیاتشو بخونم. موقعیت شخص، موقعیت زمان، این هم چند تا آیه و حدیث داریم جا برش بذارید. موقعیت شخص گوینده، خود گوینده در چه شرایطیه. موقعیت زمان، زمان گفتن. موقعیت شنونده. ما موقعیت مکانی. این چهار تا موقعیت در این موقعیت ها بخوام با هم صحبت کنیم. اما موقعیت شخص، رحم الله من عرف قدره، حدیث داریم. رحم الله من عرف قدره. از این حدیث میفهمیم خدا رحمت کند هر که بفهمه قدر خودشو. آدم این نیم کیلویی، هفت و سه کیلویی نزنه. گاهی تشراییه که از مقام بالا جا میفته، از مقام پایین جا نمیفته. حتی جوک ها و شوخی ها از هر کسی، از هر دهنی، از هر سنی. همین مسائلی که آقای گیلانی در تلویزیون میگه، یه مسائل میگه، این مسائل یه آدم جوان میتونه بگه. خصوصیات مسائل زنا، خصوصیات مسائل لواط، خصوصیات مسائل نمیدونم مصاحبه، یه سری مسائلی است که تا انسان روش سفید نشه از این حرف او خوب نیست بزنه. رحم الله من عرف قدره. باز داریم که قرآن میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء. ای زنان پیغمبر، یا نساء النبی لستن که احد من النساء. شما حسابتون با باقی ها فرق میکنه، نیستید شما مثل باقی زنها. شما عنوان اسلامی دارید. من هر جا که میرم برای انجمن اسلامی صحبت کنم یا آیه رو میخونم، ای آیه و جاهایی که میرم برای سپاه صحبت کنم، برای سپاه و انجمن اسلامی، یعنی جایی که اسم اسلام روشونه، و نهاد انقلابیان این آیه رو میخونن. یا مثلا برای آخوندا میشه اینو گفت، لستون نه که احد من النساء، شما با بقیه فرق میکنید. قرآن میگه من یعتمن کن نه به فاحشت مبینه یضاعف، ای زنان پیغمبر اگر شما کار خلاف بکنید عذابتون یضاعف، مضاعف دوبله. چرا؟ برای انتصابی که شما دارید به رسول الله. حدیث دیگه داریم که امام میفرماید لمکانو کمنا، لمکانو کمنا در یه حدیثی است، لمکانو کمنا یعنی برای که تو بنده به ما هستی، پس تو که بنده به ما هستی یه موقعیتی داری که این موقعیت با باقی موقعیت ها فرق میکنه. لمکانتو کمنا، شاید این درست بشه. بله لمکانتی که من، بله بنده حدیثا رو تو راه، او هفته که من اینجا بودم بعد از اینجا رفتم مسافرت و اومدم، اینا رو تو راه هی به ذهنم فشار آوردم با دوستانی که داشتیم میرفتیم، اینا رو حدیثا به ذهنم اومده، ولی حدیث نه امامش رو دونم و نه آدرسش رو. پس چه فایده داره؟ فایده اینه که ممکنه اینا رو چاپ کنیم، میخوام قطعا حدیث باشه و قطعا راه کلاسداری رو با ما صحبت کنه که هر کسی هر جای هر حرفی رو نزنه. ممکنه یه بحثی رو آقای فلسفی بتونه در حسینی جمارون بزنه، بنده نتونم اونو کاشو بزنم، شما نتونه اونو تو شهر خودت بزنی. موقعیت زمانی، درباره موقعیت زمانی مسئله شأن نزول ها یه اصلیه که بعضی آیات که میخواد نازل بشه یه مرتبه نازل میشه، خدا هم صبر میکنه تا این آیه یه جایگاهی، پایگاهی، شأن نزولی قرار بگیره. در شأن نزول وقتی چیزی گفته شد جا میفته. ببین آقا یه مثال بزنم، شما هر وقت یک مسئله برات پیش اومد، گیج شدی به رساله مراجعه کردی، اون مسئله تا آخر عمرت یادت، یعنی گیر افتی، بعد که گیر افتی نمیدونی مراجعه میکنی، چون دردمند شدی و بعد سراغ دوا رفتی. اون مسئله هایی که آدم از توضیح المسائل یا تحریر وقتی نیاز مراجعه میکنه و تو ذهنش مونه، اما کسانی که تو روزی 50 تا 30 تا مسئله از اول توضیح المسائل میخونن، یعنی دو دوره توضیح المسائل خونده، باز وقت نیاز اون مسئله مورد نیازشو یادش نیست. خلاصه میگه تشنه شو آب بخور تا این آب اثر کنه. موقعیت زمانی، درباره موقعیت زمانی آیاتیست، شأن نزول آیات یه مسئله داریم. کن ابن زمانک، کن ابن زمانک، بچه زمانت باش، بچه زمانت باش قاطی نشه با خواهی نشوی رسوا. این بچه زمانت باش یعنی العالم به چی؟ زمانه، العالم به زمانه. داستان وقتی حضرت یوسف در زندان میخواد نصیحت کنه، صبر میکنه، بت پرستا نیازمنده به تعبیر خواب که میشن، میان پلوش که یوسف عزیز ما از تو خواب دیدیم، انا لنراک من المحسنین. این آیه الان یادم اومد، اینم برای موقعیت شخصی خوبه. بت پرستا اومدن پلو یوسف تو زندان، گفتن ما در این چند روزی که تو زندان هم بندیم هم زندانی هستیم، انا لنراک من المحسنین، ما تو رو آدم شایسته یافتیم. بعد حضرت یوسف دید نه، مثل که چی؟ جا افتاده. وقتی میگن انا لنراک من المحسنین، ما بت پرستا تو رو آدم شایسته یافتیم، و حضرت یوسف دید موقعیت شخصی پیدا کرده. و هم غیر از این که موقعیت، این آیه انا لنراک من المحسنین آیه دلیل بر موقعیت شخصی که این شخص جا افتاده، یعنی حال دیگه حرفش سکه داره. بعد از طرف دیگه اینها نیاز به تعبیر خواب دارن، از نیاز اینها استفاده کرد. گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ بگو نمی بوتا چیشی هم پرستید؟ آدم چند تا خدا پرسته بهتره یک خدا؟ موقعیت زمانی، بعضی از کلاس‌ها که خلوت میشه به خاطری که مسائل مورد نیاز گفته نمیشه. میخوای خداپرستی بگی؟ ما چندین کهکشان داریم، هر کهکشانی دارای چند ستاره هست، هر ستاره چند مداره. این بنده خدا سر و کارش با سیب زمینی و پیاز و بیل و کاو و قالی و ایناست. خداشناسی رو از همین زندگیش باید بشه گفت. بره نیرو دریایی اگر رفتی سخنرانی کنی، یه چیزایی که حوادث طبیعی که خداوند در طبیعت دریا قرار داده، یا من فی البحار عجائبه. بره نیرو دریایی اگر آدم یه چیزایی که مربوط به دریاست بگه، بره ارتش یه حدیثای نابی که مربوط به ارتشه بگه، خیلی جا میفته. جاتون خالی، من این هفته گذشته رفته بودم جبهه، چند تا حدیث میخوندم. آقا اینها نمیدونی چه میکردن، چنون مثلا دم غروب که بود میرفتیم سخنرانی میکردیم، میگفتیم برادرها، البته اینو مکرر میگفتم اما بعضی جاش که دم غروب بود خیلی جا میافتاد، برادرهای سرباز، پیغمبر یه همچی وقتی تو جبهه بود، غروب بود، سربازا دور پیغمبر بودن، آشپز رفت غذا بپزه یه دیگ بار گذاشت. پیغمبر اومد گفت آشپز چرا یه دیگ بار می‌ذاری؟ گفت آقا بسشونه. فرمود نه 10 تا دیگ بار بذار. گفت آقا چه فایده‌ای داره؟ گفت به خاطری که یه دیگ غذا باشه، نوتش هم آب بریز توش، آب جوش بیاد. گفتن فایده‌اش چیه؟ فرمود دیدبان دشمن شب تاریکی داره مونو دید می‌زنه. اگر یه دیگ غذا باشه میگه جمعیت مسلمونا کمن، 10 تا باشه او که نمیدونه توش چی چیه، نه توش آب باشه توش، ولی زیر همه بسوزه، که خیال کنه اگرم جمعیت کمه بگه لابد 9 برابر این پشت جبه هست. این یه حدیثی بود، فرمونده کیف میکرد. عجب حدیث، این تاکتیک رزمیه. آشپزه کیف میکرد. از طرفی اینا گاهی یه ریزکاری های خیلی قشنگه، مثلا درباره اسرار نظامی. این آیه چقدر، البته ربطی به اسرار نظامی نداره دا، ولی قابل تطبیقه. وقتی یوسف خواب دید، خوابشو به باباش گفت، باباه بهش گفت یا بنیه، پسر جون من، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیدا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خوابتو برای برادرات نگو، فیکیدو لک کیدا. ای فیکی دولک کیدا عمومیت داره، خوابتو نگو برای که یکی دولک کیدا میرن تو نخ. اگر میگه خوابتو نگو به برادرت نگو، پس بیداری تو به دشمنت حتما نگو، فیکی دولک کیدا. منابع طبیعی تو نگو، فیکی دولک کیدا. کتابای خطی تو کتابخونه نگو، فیکی دولک کیدا. اسرار رزمی رو نگو، فیکی دولک کیدا. افکار نابغه تو جامعه نگو که این پسر نابغه، فیکی دولک کیدا. هر چیزی که فیکی دولک کیدا هست، لا تقصص بازگو نکن. ای لا تقصص رؤیا که علا اخوتش، قصه مال زمان یوسف است مربوط به خواب. اما دلیلی که دنبالش میگه، میگن نگو. چرا نگو؟ فلسفه و دلیل نگفتن، فیکی دولک کیدا. از آیه فیکی دولک کیدا استفاده میشه که کتابدارها باید کتابهای خطی را در دسترس همگان قرار ندن، و باید معدن شناس ها رفت و آمداشون کنترل بشه، معدن هایی که در منطقه هست به افراد غریبه نگن، و باید مستشاران خارجی در میان ما نباشن، برای که فیکی دولکه کیدا، لا تقصص نقل نکن، اونا بدونن فیکی دولکه. و باید در موزه های ما آثاری که منحصر به فرده در اختیار همه قرار نباشد، و باید افکار نابغه ما شناخته نشم. و آقا یه چیز خیلی قشنگش در میاد. موقعیت ها رو داریم بحث میکنیم، چرا بعضی کلاس ها خلوت میشه؟ اینم که من هی تکرار میکنم، چون فن کلاس داری من اینه، چون تو تلویزیون که صحبت میکنم یکی اول بحث تلویزیون رو با میکنه، یکی 10 دقیقه بعدش، هی هر دقیقه ممکنه یا 50,000 نفر تو ایران پیچشو باز کنن، یه 2-3 دقیقه گوش میده، اگر ندونه سر نفتیه ممکنه خاموش کنه، ولذا هی گوینده هر به 5-6 دقیقه 2 مرتبه سر حرف، مثلا همین الان. خب پس بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود امروز که چرا کلاس ها خلوت میشه. یک، اگر گوینده همون جمله که میگیم بلاغت داشته باشه به مقتضای حال، موقعیت ها رو بشناسه، موقعیت خودش رو بشناسه، موقعیت خودش رو بشناسه و موقعیت زمان رو بشناسه، چه وقت الان. وقت در اینجا یه شوخی هم هست که مثل که گفتم که شب اول قبرمونه یا شب عروسی، اینجا بود گفتم هفته گذشته، اینجا بود گفتم جای دیگه گفتم، میگن یه طلبه ای داماد شد، شب اول عروسی رفت بالو عروس، به عروس گفت خب توحید چیه؟ گفت توحید یعنی چی؟ عهد چیه؟ نبوت چیه؟ امامت چیه؟ معاد روز قیامت چیه؟ عروس پاشد رفت گفت نفردیم شب اول عروسیمون و شب اول قبرمون. این درباره موقعیت ها. مثلا این دهه فجر خیلی اسم قشنگیه، چون از 12 محرم، همین دهه فجری که امسال توشیم، از 12 بهمن تا 22 بهمن، 10 روز و لیال عشر توشه. بعد در همین سوره فجر قرآن میگه علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و فرعون ذو الاوتاد و الاخر. اصلا آیه های سوره فجر آیایی که ببین طاغوت ها رو چجوری سرطه کردیم، ببین طاغوت ها ازش، چون دهه فجر دهه سقوط طاغوت بود و اتفاقا در سوره فجر چند تا آیه هست که چند گروه از طاغوتیان در اون سوره مطرح شده که اینها سقوط کردن. این خیلی جا میفته که به مقتضای موقعیت شخصی چی بگه، چجوری بگه. بعضی از برادران میگن آقا این بحثی که تو گفتی ما رفتیم فلان جا گفتیم نگرفت. آخه نگرفت که تو نباید بگی، چون من تو صورتت مثلا هنوز ریشش در نیومده، تو نوی و این حرف مثلا یه حرفی رو باید 10 سال دیگه گفت، زود گفتی، یا من یه چیزی رو میگم بعد میشه، خب زود گفتم، باید صبر کنم ریشم سفید بشه. الان یه حال حساب کنید چه سنی هستید، این حرف درسته درست نیست، زود دوبار نداریم. خب خیال نکنیم ما مردم همچین عاشق حق 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 هم. من تا حالا چند مرتبه گفتم خدا رو شکر که ما امام جواد رو ندیدیم. تا حالا من خیلی شکر کردم درباره این نعمت، نعمتیست که ما حضرت جواد رو ندیدیم. اگر ما حضرت جواد رو میدیدیم گفتیم اه بچه 9 ساله امام بشه، پش همون 8 امامی میشدیم، چون تو شهرها میریم میبینیم مثلا یه جوون 18 ساله 24 ساله مثلا بخشدار فرمون داره، پیر مردای 80 کیلوی زیر بار این جوون 24 کیلوی نمیرن، میگن تو رو به حضرت عباس جمهوری اسلامی همش بچه رو برداشتن، یکی رئیس سپاه شده رئیس کن، میبینن بهش میگم آقا جون تو اگر امام جوادو میدیدی 8 امامی میشدی ها، و الحمدلله رب العالمین که ما امام جواد را ندید. ما خیلی چیز نیست، تدریج خیلی مهمه. و شاید یکی از دلایلی که اول غیبت صغرا شد و بعد غیبت کبرا، چون در غیبت صغرا مردم آمادگی پیدا کنند برای غیبت کبرا، و شاید این که از امام جواد تا امام 10 و 11 هی فاصله امام ها از مردم کم میشده برای که یه نوع آمادگی باشه تا اگر امام زمان ندیدن. و همین قبرستان بقی را که من پارسال دیدم گفتم این هم خوبه، البته با خراب کردن قبر راضی نیستم، شیعه هستم و خدا جزای اونها که قبر خراب کردن بده، اما ما نباید همه امامامون یه گنبد و بارگاه داشته باشه که اگر یه امام قبرش گنبد و بارگاه نداشت بگیم مثل که این امامتش کمرنگه. یه مقدار زمینه ها باید در ما باشه و این زمینه ها خیلی خوبه، زمینه زمانی، زمینه شخصی، زمینه مستمع. مثال ها با مستمع، اگر خواستی توحید بگی از کهکشان چرا میگی؟ خدا برای عربا چجوری میگه؟ میگه و اذا العشار اطلت، اذا الشمس کورت و اذا الوحوش حشرت، تا میگه و اذا العشار اطلت. عشار شترای سرفوست گرون قیمته، میگه روز قیامت که میشه به قدری وضع دگرگون میشه که اون شترای سرفوست گرون قیمت اطلت تعطیل میشه، یعنی مردم شتراشون رو ول میکنن و در میرن. این چون در اون زمان با اون گروهی که صحبت میکرده مرغوب ترین چیز شتر بوده. بله اگر میگه اون و الی السماء کیف رفعت، فوری پشت سرش میگه و الی الابل کیف خلقت. حدیث داریم کلم الناس علی قدر عقولهم، و حدیث داریم نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، و قرآن داریم علی لسان چی؟ قومه، علی لسان قومه. شما هیچ میدونید تو ایران 38 میلیون جمعیت، نصفیشو اگر کنار خیابون وایسید، ما الان 4 سال انقلاب شده، در این 4 ساله 2 میلیون بار تو تلویزیون گفتن امپریالیست. همین الان کنار خیابون وایسیم هر کی میاد بگیم بیا بیا آقا امپریالیست من چه؟ نمیدونم. 2 میلیون بار شاید بیشتر امپریالیست گفتن و هنوز، چون مردم ذهنشو با این واژه آشنا نیست. اما اگر از اول بگیم متجاوز، یاغی، مردم چی؟ میفهمن. هیچ دلیلی نداره که ما یک بحث، ولی از سپاه هم خوشم آمد که بحث ایدئولوژیشو ورداشت نوشت بحث عقیدتی. چه مرضی داریم بگیم ایدئولوژی؟ میگیم چی؟ عقیدتی. اصول دین، عقیدت چی چیه؟ یه جوری حرف بزنیم که از این 35 میلیون 35 میلیون بفهمن. و کسی که میتونه یه جوری حرف بزنه 35 میلیون بفهمن، چرا یه جوری حرف بزنه که 10 میلیون بفهمن؟ 25 میلیون مردم رو محروم میکنن به خاطر که بل علی لسان قومه. یکی از عواملی که کلاس ها سرد میشه استعمال واژه هایی که مأنوس نیست. البته نمیخوام بگم مردم همینطور که هست باید نگر داشت. خب رسولم منهم، رسولم منهم، رهبر باید از مردم باشد، در مردم باشد، با مردم باشد. از مردم رسولم منهم، در مردم رسولم فیهم. هم رسولم منکم داریم تو قرآن، هم رسولم فیهم. از مردم، در مردم، با مردمم باید باشه. نمیدونم معکم داریم یا نداریم. و اما موقعیت مکانی، موقعیت مکانی، شب عاشورا یکی از برادرها به من تلفن کرد که بیاد آقا در فلان سینما میخوایم عزاداری افا کنیم. گفتم این غلطه. گفت آقا سینما فیلمای خوبیه میخوایم عزاداری کنیم. غلطه، عزاداری مال حسینیه. در چه جای آدم باید بگه؟ امام باقر علیه السلام وصیت میکنه 10 سال عزاداری کنن براش، اما کجا؟ در زمین منا یا به قول عربا منا، در زمین منا. ایشه میگن فلسفه زیارت برای همه جهته. چرا متوکل 17 بار قبر امام حسین رو خراب کرد و با مسجد ساختن موافق بود؟ به خاطر که موقعیت مکانی اثر داره. اصولا میگن شما که میگید بعد منزل نبود در سفر روحانی، در سفر روحانی بعد منزل نبود، یعنی شما وقتی میخوای رابطه با ولی خدا برقرار کنی از همینجا بگو صلی الله علیه یا علی ابن موسی رضا. نه، اصلا هرچی جسم نزدیک بشه علاقه هم بیشتر میشه. شما اون ور خیابون به دوستت ادب بدی یا بری اون ور دست به دستش بدی، یعنی نزدیکی جسمی نزدیکی روحی را هم دنبالش هست. متول خوندیم یکی از عواملی که کلاس ها و زیاد سخنرانی ها سرد میشه اینه که یا طرف حرفاش قد دهنش نی بزرگتر از دهنشه، یا زمان را مناسبت نکرده که الان در این زمان چی باید بگه، یا مستمع را توجه نداره یا مکان را توجه نداره. اینها میتونه هر یک عوامل سرد کننده یک کلاس باشه. ولی عرض کردم تا انسان، اینا که میگم همش تئوریه، واقعیت کلاسداری به این است که کسی بره پاتخت سیاه نیم ساعت صحبت کنه، بعد از نیم ساعت صحبت ما ببینیم، بعد وقتی دادم دید یه چیزا به ذهنش میاد. ولی همینطور چشم بسته بگن آقا کلاسداری چجوریه، آدم چی بگه چجوریه؟ شما الان برو به سنگتراش بگو آقا سنگتراشی را بگو. سنگتراشی میگم مواظب باش چکشش تیز بشه، مواظب باش رو دستت نزنی، مواظب باش وقتی میزنی چکشو خیلی بلند نکنی، مواظب باش تو که چکش چجوری بیاد پایین. همه اینا رو میگه سنگتراشه، اما تا خودت یه تیکه سنگ نزنی این محسوس نمیشه. یعنی اون چه ما فعلا میگیم حرفاییست کلی، مثلا خارجیش باید شما برید پا تابلو، حرفم نداره. از این بحث بگذاریم. مسئله داستانگویی یه اصل مهم و یه مسئله مهمی در تعلیم و تربیت. داستانگویی ما خیال میکنیم داستان سرگرمیه. در فرهنگ عمومی ما، یعنی بافت فکر ما، وقتی میگی بیا بره هم قصه بگم، یعنی بیا سر همو گرم کنیم، سرشو گرم کن. میگن یه پدری از خونه میخواست بره بیرون، یه بچه 7-8 ساله داشت تو خونه، به بچه گفت من میرم بیرون، اگر این بچه کوچولو از خواب بیدار شد سرشو گرم کنم میام. رفت و یه مدت شد آمد و دید بچه کوچولو جیغ میزنه، در وا کرد دید این بچه 7-8 ساله بچه قنداقی رو بغل گرفته، کلش گوشته رو بخاری علاءالدین وای داره موهاش میسوزه تو جیزویز میکنه. پرید بچه گفت چرا همچی کردی؟ گفت تو گفتی اگر بیدار شد سرشو گرم کن. ما خیال میکنیم قصه بگو یعنی سرشو گرم کن، اما قرآن اون چیه؟ دیده قرآن در باره قصه اینه. قرآن میگه، داریم چی میگیم؟ موضوع بس عوض شده. اگر ورق میندسید یه ورق دیگه باز کنید. مسئله داستان در تربیت، مسئله داستان و بهره‌گیری از داستان در کلاسداری، در نصیحت، در هر چی، قصه. یه چند تا تذکر در قصه است. یک، تذکرات درباره قصه. تذکر اول، برخلاف فکر عمومی قصه سرگرمی نیست، قصه میدون فکره. قصه سرگرمی نیست بلکه قصه میدان فکر است. قرآن ببینیم میگه چی. قرآن میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون. از یه چی میفهمیم؟ فقصص القصص قصه ها رو بگو لعلهم یتفکرون، قصه ها رو بگو تا اینا فکر کنن. پس پیداست قصه میدونه چی؟ فکره. خیلی جالب سان، نمیگه قصه بگو اینا رو سرگرمش کن، میگه قصه بگو میدونه فکره. یایه آیه دیگه قرآن میفرماید فی قصصهم عبره، فی قصصهم عبره. اینم یه آیه درباره قصه. قرآن درباره قصه نظرش چیه؟ یکی میگه قصه میدون فکره، یکی میگه قصه عبرته. عبرت چیه؟ عبرت غیر تجربه. فرق بین عبرت و تجربه چیه؟ تجربه سوخت و ساز داره، یعنی آدم با تجربه یه چیزی رو بسوزونه تا خودش ساخته بشه. میگن هر ضرری عقلو چی؟ زیاد میکنه. در تجربه انسان باید یه مرتبه دو مرتبه خراب کنه تا بعد بره دفعه سوم آباد کنه. در تجربه سوخت و ساز داره، اما در عبرت همش نفعه. چرا؟ چون سوختش مال پیشینیانه، پیشینیان یه راه رو رفتن خراب کردن، خدا چه بشو کرده، شما از سوخت دیگران استفاده. بنابراین عبرت از تجربه بارش بیشتره. تجربه رو شما باید خودت بسوزونی، خودت باید مایه بذاری و از سوخت و سازت درس بگیری. عبرت از سوخت و ساز دیگران درس میگیره. داستان تاریخ پیشینیانه. وقت درباره تاریخ باید عنایت داشته باشیم که تاریخ چیست. بعد وقتی تاریخ رو فهمیدیم، میفهمیم که تاریخ هایی که زمان شاه تو دبیرستان رو میخوندن چقدر مسخره بوده. تاریخ چیست؟ تاریخ آینه است. تاریخ آینه است، یعنی گذشته توش آدم میبینه. آینه است، گذشته ها رو توش میبینه. تاریخ ضبط صوته، شنیدنی ها رو میشنوه. تاریخ حلقه است، گذشته رو با آینده گره میزنه. تاریخ عمر کوتاه را دراز میکنه. یک کسی که 25 سالشه ولی از تاریخ خبر داره، اگر از تاریخ 200 سال خبر داره گویا 225 سالشه، و اگر یه 25 ساله از تاریخ 300 ساله خبر داره، مثلا یه 325 سالشه. درباره تاریخ امیرالمومنین درباره تاریخ میفرماید و انی و الم اکن عمرت عمر من کان قبلی. حضرت علی فرمود گرچه من عمر پیشینیا رو نداشتم، اما نظر تو فی آثارهم، آثارشون رو دیدم، و فکر تو فی اعمالهم، در اعمالشون فکر کردم، بنابراین جوری تاریخ رو بلدم که گویا من یکی از اونا هستم. تاریخ عمر کوتاه را دراز میکنه. تاریخ به تنها ها میگوید که تو تنها نیستی. یک کسی شروع به کاری میکنه شکست میخوره، تاریخ میخونه که بله تمام مخترعین، مکتشفین، نوابغ تنهایی قدم برداشتن و بالاخره عاقبت موفق شدن. بنابراین اگر تو جامعه تو تنها بودی ولی تاریخ مبتکرین و مخترعین رو خوندی، تاریخ به تو میگه که تو تنها نیستی. تاریخ به طاغوت ها هشدار میده. تاریخ به روح روان حق دلداری میده. نقش تاریخ و نقش قصه، و ما از قصه ها باید زیاد استفاده کنیم. اول سخنرانی قصه بگیم، و بنابراین من معتقدم که این کلاس ها و سخنرانی ها که الان ما میکنیم، ای به بعضی از ما شاید این باشه که ما خودمونو برای امروز میسازیم، خودمونو برای امروز نسازیم. شما فردا ان شاء الله، چون ما سه مرتبه تو قرآن لیوزهره علی الدین کله اومده، سه بار لیوزهره علی الدین کله تو قرآن تکرار شده، و معنای این آیه این است که اسلام عالمگیر است، و اگر اسلام عالمگیر هست باید اسلام صادر بشه، و برای صدور اسلام هیچ کس اولویتش از روحانیون که اسلام شناسن بیشتر نی. بنابراین چه مانعی داره ما تمام تاریخ پیغمبر رو عمیقا بلد بشیم؟ یه سری مسائل جزئی رو من پریروز تو جبهه یکی از حرفایی که زدم بود، گفتم یه سوال ارتشی، پیغمبر در جنگ خندق، خندق که میکن دور مدینه رو خندق میکن، که کفار نریزن تو مدینه، خاکای خندق رو تو سمت خودشو میرفت که مدینه هست یا سمت اونا میرفت؟ ها؟ باید سمت خودشو بریزه دیگه. ها خب هزار بار آدم ممکنه قصه خندق رو بخونه، دور پیغمبر رو، پیغمبر دور شهر رو خندق کن، اما خاکاشو کجا رخ؟ عرض خندق باید چقدر باشه؟ عرض خندق باید مقابل پرش مهمترین اسبهای عربی اون زمان باشه و بلکه دو برابر. عمق خندق باید چقدر باشه؟ به طوره آقا مسئله خندق چنی رو وقتی جزئیات شو بره فرماندهان ارتش میگی به هم نگاه میکنن مثل که چیز تازه ایه، منتها ما از زنگ خندق زود میگذریم. وقتی میخواستن خندق بکنن، طرح پیشنهاد خندق چجوری تصویب شد؟ مشورت شد. وقت مشورت شد اکثریت بود یا اقلیت؟ اقلیت بود. چطور اقلیت رأی آورد؟ شورای نظامی. اصولا مجلس شورای اسلامی، شورا یعنی چه؟ یعنی شورا یعنی آرا اکثر بشه. شورا معنی آرا، شورا از شرط الاصله. شرط الاصل یعنی اصل رو از موماش جدا کن. شورا یعنی انتخاب احسن، نه انتخاب اکثر، انتخاب احسن. پس معنی داره در یه مجلس شورا یه نفر یه رای بده، اما چون رای یکیه ولی احسن است، اون رای باید عملی بشه. بعد پیشنهاد شورا از طرف کی بود؟ تو قشنگ هم بشینه نه حرف بزنه. این سلمان فارسی که پیشنهاد که خندق بکنیم، سلمان فارسی این را از جای دیده بود یا از خودش بود؟ وقتی برمیخوره به تمدن ایرانی ها، که ایرانی ها تمدنشون در نزد در مسائل رزمی چی بوده؟ آقا بعد برای تشویق اولین کلنگو کی زد؟ داریم اولین کلنگو پیغمبر زد. پس این که فلان آیت الله رو برن که کلنگ مسجد بزنه این ریشه داره، چون در جنگ خندق اولین کلنگو خود پیغمبر زد. بعد برای که خندق زود، برای که خندق زود کنده بشه چه تاکتیکی؟ یه تاکتیکی هست به نام، یه اصلی هست در مدیریت، میگن اگر یک مدیر خواست یک کاری زود انجام بگیره باید ایجاد رقابت کنه. ایجاد رقابت کنه یعنی مثلا خدا لعنت کند اون استاندار زمان شاه مشهد، ولیان وقتی میخواست بازار رضا رو بسازه، گفت ما چند ماهه میخوایم بازار رضا رو بسازیم، به چند تا شرکت داد و میان این شرکت ها ایجاد رقابت کرد. ایجاد رقابت و ایجاد رقابت رو یه اصل میدونن در مدیریت، و این اصل رو پیغمبر در خندق اعمال کرد و فرمود هر 20 ذراعی، هر 20 متری مثل که هر 40 ذراعیه، هر 20 متری مال 10 تا مسلمون. بعد مسلمان گفت خودتون عذرگیری کنید. بعد خودش و امیرالمومنین با هم بودن، بعد به سلمان گفتن از سلمان و مننا، یعنی سلمان هم بیاد تو بانده ما. وقت در خندق بعضی ها زمینشون بیا به جای میرسیدن صفر بود. خلاصه جنگ خندق را همی تو مو به مو اگر فوتش کنیم و تحلیل کنیم، مسائل دقیق رزمی توش در میان. میگن بهترین رزمنده اون است که آخرین فشنگ، ست آخرین، هر سربازی ست آخرینش درست بود سرباز خوبیه، آخرین فشنگشو مصرف کنه. آخرین فشنگ، آخرین نفس، آخرین نفر هر ارتشی. اگر شما 4 تا فشنگ داری شکست خوردی، معلوم میشه خوب جنگ نکردی. بهترین رزمنده اون است که آخرین فشنگ، آخرین نفس، آخرین نفرشو بده. و این در کربلا میبینیم آخرین نفس که امام حسین در قتلگاه هم که بود، وقتی دید دارن به خیمه ها حمله میکنن، با حرکت جزئی که از گودی قتلگاه بود داشت حرکتی کرد و فرمود الم یکن لکم دین فکونو، تا آخرین نفس فریاد زد و تا آخرین فشنگ، به جوری که دیگه هیچی نداشتن، اون زن چوبی که زیر خیمه بود گرفت و به دشمن حمله کرد و تا آخرین نفر علی اصغر رد شیم. برادرها مسائلی که نگاش میکنیم قرآن میگه قصه ها رو لعلهم یتفکرون، یعنی در یه قصه هی فکر کنید چی در میاد. در یه قصه اگر فکر کنی لطیفه های زیادی در میاد و این بهترین وجهه. مثلا من یه وقتی حرفای آقای مطهری رو میخوندم، رو حرفاش مطالعه میکردم، بعد رو حرفاش مثل یه شعری که آدم از سعدی میگیره بر وزنش شعر میگه، گرچه شعراش مثل شعر سعدی نمیشه، اما بالاخره آدم فشار میاره به مغزش یه چیزی میگه، حالا یا حق یا باطل یا شرط و پرت، ولی یه چیزی میگه. بعد یه چیزایی به حرف ایشون اضافه میکردم، بعد بره خودش میخوندم، چند مرتبه من حرف ایشون رو اضافه کردم. مثلا رمز سقوط ملت ها، ایشون در کتاب امدادهای غیبی یه بحثی داره رمز سقوط ملت ها یا رشد ملت ها، نمیدونم کدوم هست تیترش، 4 تا عنوان داره، من روی این فکر کردم تا 12 تا آوردم. بعد داره خود ایشون خوندم، گفت چیزای خوبیه. یه قصه رو که شنیدید روی قصه فکر کنید، از این قصه چی میشه استفاده کرد. هر قدم به قدم میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، یه قصه بگو سر کلاس، بعد بگو برادر من قصه رو گفتم، از این قصه چه استفاده میکنم. 5 دقیقه همه فکر کنید، همه فکر میکنن، اون میگه من از این قصه این استفاده میکنم، اون میگه من این استفاده میکنم، اون میگه من این استفاده میکنم، اون و گاهی از یه قصه استفاده های مختلف میشه. شما این قصه ای که این داستانی که پیغمبر در اواخر عمرش بود بالا منبر رفت گفت هر کی از من طلبی داره چی بگه، اون مردم پاشد گفت قصهش دارید که، پاشد گفت یه روز رفتید چوبتو زدید چوبت خورد به کتف منو، خلاصه بعد پیغمبر فرمود میبخشی، گفت باید بزنم و فرستاد اون چوب آورد و بعدم کمر کتف پیغمبر رو بوسید و معذرت خواهی کرد. قصه رو میگی، بعد میگی آقایون از این قصه چی میفهمیم. یه بار 5 دقیقه فکر کن، تو 5 دقیقه هیچ که چی نگه، بعد از 5 دقیقه یه نفر دست بلند کنه، ما از این قصه میفهمیم که هر که حق الناس به گردنشه باید طرف راضی کنه. میگیم دیگه یکی داشت آقا من از این قصه بحث سیاسی میفهمم، اول بحث اخلاقی میفهمه حق الناس رد مظالم، دوم دست بلند کنه آقا من از این قصه یه چیز دیگه میفهمم. چی میفهمی؟ من از این یه بحث سیاسی میفهمم که در حکومت اسلامی، سیستم حکومت اسلامی سیستمی است که روش حکومت اسلامی یه روشی است که حتی اگر رهبر هم خلاف بکنه باید قصاص بشه. من از این یه بحث سیاسی میفهمم. یکی دیگه دست بلند میکنه میگه آقا بله، میگه خب پیغمبر اینجا چرا چوبش خطا رفت؟ میگه شما نمیگید پیغمبر معصومه و خطا؟ بعد یکی آقا میبینی یه قصه هر کسی یه برداشت میکنه، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، میگه قصه رو که میگی به عنوان سرش گرم کن نباشه، لعلهم یتفکرون. خب امروز کافیه وقتمون دیگه، حال انشالله هفته های دیگه اگر عمری بود روزا بلند میشه، ولی الان متاسفانه اول وقت نماز مغرب دیر میشه. خدایا به مقام محمد و آل محمد ما را با اسلام قربتن الله آشنا و توفیق عمل و نشر اسلام در همه قاره ها قربتن الله مرحمت بفرما. با السلام علیکم و رحمت الله.